ساعت در تهران 5 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. در شبانه روز گذشته 89 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواستند توافق ایران و آژانس انرژی اتمی را باطل کند. ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را از فردا متوقف می کند. در این بخش خبری عصرگاهی دوشنبه 4 اسفند 99 همزمان با 22 فوریه 2021 میلادی امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. به گزارش وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 89 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا جان باختند و بیش از 8200 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت تا کنون بیش از 1,580,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا و نزدیک به 60,000 نفر قربانی شدند. برخی نهادهای رسمی از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کردند. در همین حال مقامات پزشکی ایران از شیوع ویروس جهش یافته کرونا در 6 استان خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گیلان، هرمزگان و البرز گزارش دادند. ویروس جهش یافته کرونا دارای قدرت سرایت بسیار بیشتری است. در روزهای گذشته شیوع ویروس جهش یافته در استان خوزستان 11 شهر این استان را دوباره دچار وضعیت قرمز کرد و تعداد مبتلایان 6 تا 14 ساله 2 برابر شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خلاف قانون دانستند و خواستار ابطال موقت آن توسط قوه قضاییه شدند. نمایندگان مجلس با 221 رأی موافق گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تایید کردند که در آن از قوه قضاییه خواسته شده است دستور موقت ابطال توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را صادر کند. در این گزارش همچنین نمایندگان خواستار رسیدگی قوه قضاییه به تخلف حسن روحانی از مصوبه مجلس شدند. مجلس در 11 آذر امسال در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان نیز رسید دولت را ملزم کرد اگر تا 3 اسفند تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی حذف نشود، بازرسان آژانس از کشور اخراج شوند و ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس شامگاه دیروز بعد از سفر به تهران خبر داد با ایران به توافق رسیده است که میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یابد، ولی طی 3 ماه آینده راستی آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی ادامه پیدا کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که توافق اخیر با آژانس در چارچوب مصوبه مجلس انجام گرفته است. او همچنین گفت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا 5 اسفند متوقف می شود.
آنچه که انجام شده یک بار دیگه عرض می کنم در چارچوب مصوبه مجلس است تماماً. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف میشه و برخی وزارت‌های ضروری که آژانس تقاضا کرده به مدت 3 ماه آینده در چارچوب تعهدات پادمانی ایران حفظ میشه. البته مهمترین موضوع شاید موضوع فنی دوربین ها باشه که من عرض کردم دوربین ها هیچ فیلمی یا هیچ ضبطی در اختیار آژانس قرار نمیگیره طی 3 ماه آینده.
این در حالی است که سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر اعلام کرده بود اگر ظرف 3 ماه آینده تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، این اطلاعات و تصاویر دوربین‌ها در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت، اما در غیر این صورت برای همیشه پاک خواهد شد. در همین جلسه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت پیشنهاد جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای حضور آمریکا در نشست غیررسمی کشورهای عضو برجام همچنان در حال بررسی از سوی ایران است. در همین زمینه نیز جوزپ بورل دوشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت تماس‌های دیپلماتیک مهمی با همه طرف‌ها از جمله آمریکا در جریان است تا امکان بازگشت آمریکا به برجام بررسی شود. جوزپ بورل افزود معتقد است که این امر راهی خواهد بود برای بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای‌اش. کاخ سفید روز شنبه ضمن اعلام موافقت اصولی با پیشنهاد میانجیگری اروپا تاکید کرد که تا پیش از انجام مذاکرات دیپلماتیک حاضر به برداشتن گام اضافی نیست. انیس نقاش، شریک لبنانی و عامل ترور ناموفق شاپور بختیار، به علت ابتلا به کرونا در بیمارستانی در دمشق درگذشت. انیس نقاش که هنگام مرگ 69 ساله بود، از چند روز پیش به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری بود. او در تابستان سال 59 قصد ترور شاپور بختیار، رهبر نهضت مقاومت ملی ایران را داشت. در همین زمینه شبکه خبری المیادین که خبر درگذشت او را اعلام کرد و رسانه‌های داخلی ایران از او به عنوان مبارز یاد کردند. با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، گفتگویی کردم که برای شناخت بیشتر انیس نقاش و واقعیت اعمال او به اتفاق می‌شنویم.
انیس نقاش رو نمیشه با یک نگرش تعریف کرد، به خاطر اینکه چند بار روش و منش زندگی و فعالیت‌هاش رو عوض کرد. انیس نقاش 1951 در لبنان به دنیا اومد، در شرایطی که بحبوحه درگیری اعراب و اسرائیل بود، در اون فضا بزرگ شد. از جوانی نوجوانی وارد کارهایی مانند کارهای چریکی، عملیات مسلحانه شد، مدتی با سازمان آزادی بخش فلسطین، با گروه‌های مثل فتح کار کرد، با اونها عملیات های انجام داد. در اون زمان یک روی کرده سکولار میشه گفت داشت و بعد وارد انجام عملیات های تروریستی خارج از لبنان و خارج از مرز خاورمیانه شد، وارد اروپا شد. عملیات های بزرگی هم در شرکت کرد با کارلوس در عملیات گروگانگیری وزرای نفت اوپک که جمشید آموزگار هم درش بود شرکت داشت، و بعد وارد عملیات های تروریستی دیگر شد. بعد از انقلاب ایران او به جمهوری اسلامی نزدیک شد، روی کردهای سکولار، روی کردهای ناسیونالیسم عربی رو کنار گذاشت، گرایش پیدا کرد به شیعه اثنا عشری تحت فضای گفتمان انقلابی روح الله خمینی. این بار اقدام کرد به ترور شاپور بختیار که در اون نافرجام بود. بیشتر از آن چیزی که به عنوان یک مبارز بخواد شناخته بشه، به عنوان یک تروریست در جامعه جهانی شناخته میشه. حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک تصویر دیگری از او به نمایش بگذاره، اما میدونیم که او متهم و محکوم به ترور بوده و به همین صورت در زندانهای فرانسه هم با اتهام اقدام به ترور به حبس ابد محکوم شد، که حالا اگه وقت باشیم میگم چطور شد که او این حبس تمام شد و به جمهوری اسلامی ایران رفت.
در واقع همینو برامون بگید، چون کنجکاوی برانگیز و دانستنش درباره انیس نقاش مهمه.
ببینید، جمهوری اسلامی میشه فعالانه وارد شد برای آزادی چانه بزنه، تو حبس ابد داشت به خاطر اقدام به ترور و تروری که در اون شهروندهای فرانسوی هم کشته شدند. منتها آقای ولایتی از او اسنادی اساسا در همون زمان در تلویزیون‌های اروپایی منتشر شد که صراحتاً میگه در ازای گروگان‌های فرانسوی که گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران اونها رو در لبنان به اسارت گرفته بودند، وارد مذاکره شد، اون گروگان‌های فرانسوی آزاد شدند و انیس نقاش به دست رئیس جمهور وقت فرانسه عفو شد و به جای حبس ابد رو به جنگ تا آخرش بکشه، با در واقع کمک جمهوری اسلامی به ایران بازگشت. این آزادی انیس نقاش باعث یک شورش شد در زندان‌های فرانسه. یعنی همبندیان انیس نقاش که خیلی هاشون با جرائم شاید کمتری مدت طولانی تری رو بود که در حبس بودند، آمدن تختاشون رو آتش زدند و خب این شورش کنترل شد. یعنی در این حد سر و صدا کرد این آزادی انیس نقاش. منتها در داخل جمهوری اسلامی زمانی که انیس نقاش وارد شد، وارد کارهای اقتصادی شد، یک سری شرکت‌های بزرگ رو از نظر اقتصادی هدایت میکرد، اما همواره انیس نقاش با گروه‌های خارج از یا گروه‌های اقماری جمهوری اسلامی در واقع میشه گفت ارتباط سیستماتیک داشت، شبکه‌ای داشت لبنانی‌ها، شبکه‌ای داشت از افراد دخیل در حزب الله با زیر نظر جمهوری اسلامی. هم این شبکه برنامه ریز برای عملیات‌های مختلف بود، هم شبکه مالی بین المللی بود. انیس نقاش هیچ رد نکرده در صحبتش با تلویزیون جمهوری اسلامی، با رسانه ها در جمهوری اسلامی پذیرفته که رفته در عملیات تروریستی کشتن دکتر بختیار شرکت کرده و اون رو افتخار خودش دونسته. بنابراین حد میزنم که رسانه های جمهوری اسلامی به این اشاره میکنند، اما از همه جالبتر این است که از او گاهی وقتا به عنوان تحلیلگر استفاده میشه یا اشاره میشه در رسانه های جمهوری اسلامی. خب او یک فرد بیشتر عملیاتی بود، ماجراجو بود، عملیاتی بود و در ترورهای بسیاری هم خارج از کشور شرکت داشت. بازنشستگیش رو هم آمد در ایران و از رانت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی استفاده کرد. انیس نقاش تنها نبود، علی وکیلی راد، کاظم دارابی، فریدون بویراحمدی. جمهوری اسلامی به این صورت میخواد نشان بده که اگر کسی در خارج براش دست به ترور یا عملیات‌های این چنینی بزنه، جایزه‌اش رو بالاخره برمیگرده و میگیره حتی اگر چند سال در زندان بماند.
آنچه میشنیدید گفتگوی من بود با کامبیز غفوری، کارشناس امور سیاسی در فنلاند، درباره انیس نقاش، تروریست لبنانی که بر اثر بیماری کرونا در 69 سالگی درگذشت. گزارش بعدی به کیمیا علیزاده، قهرمان پیشین تکواندوی ایران مربوط میشه. او که به آلمان پناهنده شده، در گفتگو با یک نشریه این کشور ابراز امیدواری کرده به بازی‌های المپیک امسال توکیو به عنوان یک ورزشکار آلمانی راه پیدا کنه. خانم علیزاده که تنها زن مدال‌آور ایرانی در تاریخ المپیکه، بیش از یک ساله که در آلمان اقامت داره. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنویم.
اتحادیه تکواندوی آلمان هفته پیش اعلام کرده کیمیا علیزاده، قهرمان 22 ساله ایرانی، درخواست پناهندگیش پس از گذشت یک سال از سوی اداره کل پناهندگان آلمان پذیرفته شده و به این ترتیب گذرنامه پناهندگی خود را دریافت کرده. اشتفان کلاویتر، رئیس اتحادیه تکواندوی آلمان، ضمن تبریک و شادباش به کیمیا علیزاده یادآور شده این ورزشکار از این پس از این شانس و بخت نیز برخوردار است در مسابقات مقدماتی اروپا برای بازی‌های المپیک شرکت کند. حال کیمیا علیزاده در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی ولت ام زونتاگ گفته هدف اصلی همه ورزشکاران کسب مدال طلای المپیک است و به این خاطر تلاش می‌کند بتواند در بازی‌های المپیک تابستان امسال توکیو شرکت کرده و نتایج قابل توجهی به دست آورد. به نوشته این نشریه آلمانی، اتحادیه تکواندوی آلمان تا 4 ماه آینده تصمیم می‌گیرد کیمیا علیزاده راهی توکیو بشود و یا نه. این ورزشکار که از کشورش گریخته، تنها زن مدال‌آور ایرانی در تاریخ المپیک است که توانسته در مسابقات 4 سال پیش المپیک ریو دو ژانیرو برنده مدال برنز شود. کیمیا علیزاده پس از دریافت گذرنامه پناهندگیش، بلافاصله یک کپی از آن را به کنفدراسیون ورزش‌های المپیک آلمان ارسال کرده. این ورزشکار جوان در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی کمی بیش از 1 سال پیش همراه با همسرش حامد معدنچی که او نیز ورزشکار است از ایران گریخت. کیمیا علیزاده درباره این انگیزه خود در آن موقع گفته بود من یکی از میلیون ها زن سرکوب شده در ایرانم که هر طور خواستند بازیم دادند. مدال‌هایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. از این رو به گفته کیمیا علیزاده دیگر نمی‌خواست پای سفره ریاکاری، دروغ و بی‌عدالتی و چاپلوسی بنشیند. به گفته او ورزشکاران ایرانی در کشور خود تحقیر و استثمار می شوند و هیچ آرزویی ندارد به جز زندگی با ورزش تکواندو در سایه امنیت و سلامتی. کیمیا علیزاده در گفتگو با هفته نامه آلمانی ولت ام زونتاگ نیز ضمن محکوم کردن اعدام تنی چند از ورزشکاران در ماه‌های اخیر در ایران، در پایان این گفتگو بار دیگر علاقه‌مندی خود را برای شرکت در بازی‌های المپیک زیر پرچم آلمان یادآور شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارشی که درباره وضعیت کیمیا علیزاده، قهرمان پیشین تکواندوی ایران که به آلمان پناهنده شده، شنیدید، این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. میتونید درباره همین اخبار گزارش‌های مفصل‌تر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com بخونید و همینطور پیام‌های خودتون رو در تلگرام به @fardagram بسپارید.